بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومقيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فأفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. تنبيه زاد علامه في بعض المفاعيل المستغنيه عنها كما تقدم. در این تنبیه آخرین نکته‌ای که ایشان در ذیل معنای یازدهم که معنای زیادت باشد می‌فرمایند، همچنان که ما عرض کردیم لام گاهی بین فعل متعدی و مفعولش زائد واقع می شود، چنانچه در مورد اول از معنای 21 گذشت و ایشان فرمودند منها اللام المعترضه بین الفعل المتعدی و مفعوله. می فرمایند عکس این مطلب هم در زبان عرب استعمال شده است، به این معنا که لام از بعضی از مفاعیلی که آنها محتاج به لام هستند حذف شده. گاهی مفعول محتاج به لام نیست آمده است که ما زائد فرض میکنیم، و گاهی مفعول محتاج به لام هست، یعنی فعل به وسیله لام به مفعولش متعدی می شود، اینجا لام حذف شده. ایشون فقط همین نکته رو تذکر میدن و شما رو آشنا میکنن با این گونه از استعمالات. خب به معنای عام دوستان خوانده اند دیگه این بحث رو در باب منصوب به نزع حافظ که مبانی هم در اونجا طبیعتا آشنا هستن که مختلف هست. تنبیهون زادو علامه فی بعض المفاعیل المستغنیت عنها کما تقدم. لام رو عرب زائد می کند در بعضی از مفعولهایی که این مفعولها بی نیاز از این لامند، همچنان که در صفحه 179 این بحث در مورد اول از معنای 21 گذشت. اما و عکس و ذالک و عکس کرده اند ذالک این مطلب رو، فحذفوها عکس کردند، یعنی عرض کردیم لام زائد می شود در جایی که لازم نیست، خب عکسش یعنی از در جایی که لازم هست عرض به خدمت شما حذف میشه. فهدفوها من بعض المفاعیل المفتقرت الیها، حذف کرده از عرب لام را از بعضی از مفعولهایی که محتاج به این لام هستند. خب میشه بحث نزع خافض که در جای خودش بحث شده، که قوله تعالی والقمر قدرناه منازل، برای ما منزلگاه هایی تقدیر کردیم قرار دادیم. منازل مفعول به قدر است که قدره در لغت یک مفعولی است و نه دو مفعولی، و مفعول دیگرش رو قدره در لغت عرب با لام میپذیره. لذا در حقیقت اینجا عبارت چگونه باید میبوده؟ والقمره قدرنا له المنازل یا قدرنا منازل للقمر. حالا ظاهر خود عبارت رو بخوایم نگاه بکنیم با چینش خود عبارت، باید این گونه می بود که والقمر قدرنا له منازل، در حالی که این لام حذف شده است و منازل منصوب شده. سلامات بفرستن از این
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
البته توجیهاتی در اینجا شده است، ما مناظر رو مفعول گرفتیم، بعضی مناظر رو ظرف میگیرن، بعد ضمیر هو رو به حذف مضاف میگن مفعول هست و لذا دو مفعول نیست. در اینجا ترکیب های کردن آقایان که از این نکته و قائل شدن به منصوب به نزع خافض که معمولا هم سماعیست و قائل به سماعش هستن پرهیز بکنن در این آیه شریفه، نمیتونیم خیلی معطل این نکات بشیم. و قولهی ولقد جنیتو که اکمو ان و اساقلا ولقد نحیتو که عن بنات الاوبری. جنیتو که جنا یجنی جنیان از ثمره یعنی میوه را چید. جنیتو که یعنی جنیتو لک، قطعتو از ثمره لک، من ثمره و میوه را برای تو چیدم. اکمو به معنای قارچه ها، جمع کم، اساقل جمع اسقله، نوعی از قارچ که بزرگ و سفیده و به خاطر همین که سفید هست و بزرگ بهش میگن شحمت الارض. شحمت الارض بنات الاوبر. بنات نوعی دیگری از قارچ هست که کوچک و رنگ خاک رو داره، همرنگ با خاک هست. ترجمه رو دقت کنن دوستان. به تحقیق چیدم برای تو قارچها و اساقل را. قارچها و اساقل که اساقل هم باز یک نوع دیگری از قارچ هست. و به تحقیق نهی کردم تو را از قارچهای کوچک همرنگ خاک، که ظاهرن باید قارچهای سمی هم باشه، نهی از این قارچ ها کردم و برای تو اساقل را چیدم. شاهد در جنای توکه هست که این ماده در لغت اگر بخواد به مفعول متعدی بشه در معنای مورد نظر با لام متعدی میشه و لذا در اصل بوده است جنای تو لک. ایشان فرمودن 22 معنا لام جاره داره، 21 معنا رو الحمدلله خواندیم. آخرین معنا که ایشان مطرح میکنن و ببینیم آیا امروز میتوانیم تمام کنیم یا مقدارش میمانه برای جلسه آینده. الثانی و العشرون از تبیین و هیه ثلاثت و اقسام. معنای 22 تبیین است که میفرمایند 3 قسمه. که دوستان با معنای تبیین در معنای سوم الا در صدر صفحه 40 آشنا شدن اونجا و در اینجا هم باز یک اشاره ای به همون بحثی که در اونجا گذشت خواهند کرد. ایشان می‌فرمایند تبیین بر 3 قسم است. قسم اول از تبیین ما تبین المفعول من الفاعل، اون لامیست که آشکار میکند میشناساند مفعول را از فاعل، یعنی باعث تمیز و تبیین مفعول از فاعل میشه، یعنی دلالت میکنه بر این که مجرورش در معنا مفعوله. خوب دقت کنن عزیزان، بحث تبیین در بحث اله هم تذکر دادیم، اصلا بحث روی صناعت نیست که بخوایم بگیم در ترکیب و صناعت عرض به خدمت شما فاعل هست یا مفعول هست، به هیچ وجه مراد این نیست، فقط جهت معنوی رو داریم لحاظ میکنیم. بگیم مجبور از جهت معنوی مفعوله، ما تبین المفعول من الفاعل، مفعول است برای اون حدثی که عرض خدمت شما در مقام مطرح دیگه و لام متعلق به اون حدث هست. به گونه ای که اینکه میتواند من الفاعل به گونه ای که اگر این لام نباشد شاید در نگاه بدوی و اولیه ذهن منتقل بشه به این که این لفظ، این مجروری که الان مجروره، اگر لام نبود شاید به وهم می افتاد که فاعل هست. حالا باز من تو مثال ها تذکر خواهم داد، روشن میشه. در جایی قسم اول از معنای تبیین محقق می شود که این یکی دو شرط جمع بشه. درست شبیه به بحثیست که ما در الا داشتیم دیگه. شرط اول این که جار و مجرور بعد از اسم تفضیل یا صیغه تعجب باشه. شرط دوم رو دوستان بگن. چی میگفتیم اونجا؟ بله، این اسم تفضیل یا صیغه تعجب مفهم معنای حب یا بغض باشه. مفهم باشد حب یا بغض را. تعبیر مفهمم کهشون دارند مراد اینه که لفظ حب و بغض ضرورت ندارد، بلکه معناش کفایت میکنه. لذا هر لفظی که رساننده این معنا باشد طبیعتاً برای ما کافی هست، که اگر دوستان خاطرشون باشه اونجا مطرح کردن بعد ما یفید و حب بر او بغضن، اونجا ما بیشتر از اینجا معطل شدیم. دوستان اگر یادشون باشه که حتی عبارات رو مطرح کردیم، گفتیم آیا لفظ حب و بغض ضرورت دارد یا ضرورت نداره، که با معنای هشتم اگر اشتباه نکنم یک تعارضی ایجاد میشد که اونجا باز با توجه به همین نکته گفتیم شاید حل بشود. علاقه یه حال دوستان باید به مثال دقت بکنن. الفاظی هم که شبیه به حب و بغضن مثل ود و کور، که ود شبیه به حب و کور هم شبیه به بغض هست. مثال اول، ما احبنی، ما احبنی. خب قیلو نمیدن دوستان دیگه، بله، ما احبنی لزیدن، یا میگیم ما ابغضنی لزیدن. این لام مبین مفعولیته. یعنی چه مبین مفعولیته؟ یعنی میگه مجرور من دقت بکن در معنا، در معنا مفعول است. مفعول رو از فعل جدا میکنه. اگر توهم بدوی، اینکه تغییر میکنن به بدوی، چون ممکنه بعد از دقت ها با توجه به صیغه تعجب اگر بشود خود به خود حل بشه، این لام ضرورتی از این جهت نداشته باشه، اما توهمات بدوی را برطرف میکنه. چون یک کسی که ما عبقه، اگر لام نباشه شما بگید ما احبنی زید، بدون توجه به اعراب شخص میبینه ما فعلی داریم که یا مفعول بهش را به عنوان یا مفعول بهش را پذیرفته. خب فعل اگر مفعول به را پذیره چی میخواد؟ فاعل میخواد دیگه. ازا ممکنه به ذهنش برسد که این زید فاعل هست. لام میاد میگه نه، مبین مفعولیت میشه، میگه توجه بکن که مجرور من در معنا، در معنا مفعول هست، در معنا مفعول هست. خب ما احبنی لزیدن ترجمه کنن عزیزان، آیه عرض خدمتون مذهجی. ما احبنی لزیدن، ما احبنی لزیدن، دوست ندارم. ما نافیه نیست، صیغه تعجبه، ما اسم هست. ما احبنی لزیدن مثل چی میمانه؟ من تشبیه الان مناسبتش پیش اومد، عرض بکنم، عرض کردم مثل ما از رب زیدن لامرن رو ما یه احتمال که میدیم چه هست؟ این که اونجا هم چه باشه؟ مبین مفعولیت، یعنی باب تبیین باشه. حتی ممکنه شما بگید خب اونجا که حب و بغض نداریم، درسته؟ میگیم خب نداشته باشیم. اگر ما این استعمال رو داشته باشیم در عرب، اونجا مبین مفعولیت دیگه، بیان میکنه که مجرور من مفعول در معناست، مفعول در معنا هست. و اگر اون استعمالات رو داشته باشیم دیگه خیلی لزومی نداره که ما بخوایم ملتزم بشیم به اینکه لام تعدیه به معنی الاخص داریم، چون مثال هاش هم منحصر در همون موارد هست. خب ما احبنی لزیدن یعنی چه دوست می‌دارم زید را، چه دوست می‌دارم. چی شد آینی کاییم؟ بله؟ همین رو داریم میگیم دیگه. وقتی میگیم زید لام مبین مفعولیت، یعنی زید مفعوله. وقتی زید شد مفعول، بله در معنا، ما داریم معنا رو داریم میگیم دیگه، ما هم کار دیگه نمی کنیم. ما زیر زید خط نکشیدیم بنویسیم مفعولم به که. لزیدن جار و مجروره نقشش، نگفتیم که مفعولم به هست. این ترجمه به دوست میدارم. الان مشکل شما چه هست؟ تو اینه که یا مفعول من دارم فاعلی ترجمه میکنم. بله باب دقت کنن دوستان، باب تعجب همینه دیگه. وقتی شما میگید ما احسن زیدن، میگید چه نیکوست زید، زیدو فاعل ترجمه میکنید، فقط مفعولی ترجمه کنه اشکال نداره. این دیگه باز ترجمه ترکیبی میشه و ترجمه سلیس نمیشه. یعنی چه چیز نیکو کرد زید را، یا مثلا استفهامی هم اگر ما رو نگید، یعنی شیئان حسن زیدن. اونجا هم همینه دیگه. اگرم بخوایم اون حالت رو ترجمه بکنیم، میشود چه چیز وادار کرد مرا که دوست بدارم زید را. یعنی یک معنی باید در نظر بگیرید که من مفعول بشم، زید هم مفعول بشه. خب اون ترکیب ادبیش هست دیگه، اینها رو عزیزان توجه دارن. چه دوست می‌دارم زید را، یعنی محب متکلم است، محبوب جناب زید. ما ابغضنی لزیدن، آیا عبدی ترجمه کنید؟ بغض را با دشمن داشتن ترجمه کنید. چه احسنتون، چه دشمن می‌دارم زید را، یعنی مبغض متکلم و مفقود جناب زید است. پس لام میاد مبین مفعولیت میشه، میگه مجرور من در معنا مفعول هست. و عزیزان میدانن در باب حرف جر الا، اونجا خب همین مثالا رو میزدیم، به جای لام چی میآوردیم آقای مشفقی؟ به جای لام الا میآوردیم، میگفتیم ما احبنی الا زیدن. این ما احبنی الا زیدن، الا مبین چی بود؟ بله مبین فاعلیت بود. باز اونجا این گونه ترجمه میکردیم، میگفتیم ما احبنی الا زیدن یعنی چه دوست میدارد زید مرا، چه دوست میدارد زید مرا. اونجا محب جناب زید بود، محبوب متکلم بود. حالا در این مثالی که ما میزنیم، ما ابغضنی الا زیدن یعنی چه دشمن می‌دارد زید مرا، ما ابغضنی لزیدن یعنی چه دشمن می‌دارم من زید را. اینه دیگه، عرب این گونه می‌فهمه از این عبارات. لذا اگر با الا استعمال بکنیم یا بالا، امر بالعکس میشه. دقت می‌کنید عزیزان، امر عکس میشه. البته اونجا یه شبهه پیش می اومد، عرض کردم من که الا رو چون معنای هشتم ظاهرا اگر اشتباه نکنم که ایشون به الا البيت العتيق هم مثال میداد دیگه، به معنای انده بود، به معنای انده بود. گفتم خب این معنا ممکنه بگیم معنای انده میشه، مثلا ما احبنی الا زیدن یعنی ما احبنی انده زیدن، چون انده زیدن معنای فاعلیت داره دیگه. خب الا ای حال، این از قسم اول که دوستان عبارت توجه میکنن. از ثانی بحثای خوبی داریم، این یک صفحه، یکی دو صفحه، یک صفحه و نیم. به نظر من این بحثای خیلی هم از جهت علمی خوب هست، هم این بحثای فرح بخشی. از ثانی و الاشرون از تبیین و هی ثلاثه اقسام، احدها ما تبین المفعول من الفاعل، بیان میکنه که مفعول من مفعول است فعل معنا. و هذه تتعلق به مذکوره، این لام متعلق به همون مذکور هست دیگه، صيغه تعجب، اسم تفضیل. وضابطها أن تقع بعد فعل تعجب على اسم تفضيلين مفهمين حبا أو بغضا. ضابطش اینه که واقع بشه این لام بعد از فعل تعجب یا اسم تفضیلی که فهماننده هستن حب را یا بغض را، دوست داشتن یا نفرت داشتن. تقولو میگویی ما احبنی و ما ابغضنی. خوب دقت کنید ایشون چی میخواد بگه. وقتی که میگی ما احبنی و ما ابغضنی، میخواد یک اشاره هم بکنه که شما 140 صفحه قبل، 141 صفحه قبل خواندید این بحث رو. فإن قلت لفلان، اگر بگی لفلان، وقتی میگی ما احبنی ما ابغضنی، چه یا متکلمه، فأنت، انت یعنی چه؟ یعنی شما ای که گفتی دیگه، یعنی یا متکلم. انت این ضمیر یا متکلم خطابش به شماست، گفتید ما احبنی و ما ابغضنی. فأنت فاعل الحب و البغض، البته فعل معنا، شما فاعل حب و بغض هستید. و هو یعنی کی؟ یعنی همون فلانی. و هو مفعول هما، مفعول حب و بغض است در معنا. و این قلت الى فلان فالامر بالعکس، اما اگر بگی الى فلان امر بالعکس دیگه، چون الى مبین فاعلیت، مبین مفعولیت نیست. صلوات می فرستم از شما. فهم عربه دیگه. دور نزنید ما رو، من سوال میکنم شما جواب بدید. خب پذیرفته مفعولش رو از جهت لفظی، خب و بغض میتونم یک مفعول بپذیرن. خب پذیرفتن یا متکلم مفعول دیگه، در مفعول دوم نمیتونن تجاوز بکنن بدون واسطه. دقت میکنید؟ اذا پذیرفته مشکل داریم از جهت لفظی، ظرافت هاییست که حقیقتا عرب فتی عنایت داشته بهش. عرب اون زمان مثل عرب این زمان نبوده، توجه داشته به این که وقتی که این گونه استعمال میکنه، میگه ما احسن زیدن، ما احبنی، حد اکثر خب این فعل میتونه به یک مفعول متجاوز بشه، تجاوز بکنه. خب در مفعول دوم مشکل است. ما واقعا بنی که این حرفا رو نداشته باشیم، ما اینجا سمع و طاعت هستیم دیگه. این هر گونه که اسم ما کنیم توی میگیم چرا عربی گونه استعمال کرده،
استعمالش درست، اما این
دیگه شما میگید لام نباشه منصوب بشه.
این گزارش برای تبیین،
این که
لام برای تبیین مشخص میکنه که این مفهوم یه هم روای دیگه هم خب برای مشخص شدن داشته، که اصلا برهم میده. راه دیگه شهر؟ لام تبیین مفهوم دوم باشه دیگه. چی چیزی را تبیین؟
مشکل اگر دوستان دقت بکنن، سوال هم به نظرم جای معطلی داره یه مقدار. یه فرقی که بین ما از رب زیدن لامرن وجود داره با مثل ما احبنی لزیدن یا الازیدن، دقت بکنن عزیزان، فرقش این هست که ما اگر در اونجا قائل بشیم به دو مفعول، به مشکل بر نمیخوریم، به مشکل بر نمیخوریم، یعنی از جهت معنوی میتونیم ترجمه بکنیم. اما در اینجا با توجه به اینکه استعمال الا داریم، استعمال لام در این معنا داریم، استعمال لام در موارد دیگه هم داریم، اگر این حرف شما رو بزنیم در این موارد به حالت واحد نمیتونیم پیش بریم. توجه میکنن عزیزان؟ به حالت مثلا در الا زیدن چی بگیم؟ ما احبنی الا زیدن. خب فعل هیچگاه فاعل متعدد، فاعل متعدد نمیپذیره. اثر واحد مؤثر واحد داره، نمیپذیره. مثلا در اونجا باید حرفمون رو عوض بکنیم، یا در خود همینجا تو موارد ثانی و ثالث باز تغییرات ایجاد میشه که باید رویه رو تغییر بدیم. اگر بگیم لام در اینجا عرض خدمتون که تعدی است به این معنا که مجرورش واقعا مفعوله، باید بگیم مجرور بن، یعنی ما چیزی حرف جری به عنوان مبین نداریم، اینو میخواید نفی بکنید دیگه. ولی اگر فعل جمله ثابت بشه، خب فعل جمله که ثابت شد خب چه اشکالی داره دیگه؟ ما عنوانمون که ایجاد شده است، این تنها فایدهش اینه که عنوان یعنی تقلیل اشتراک بشه. دقت میکنید؟ پس تقلیل اشتراک نشد دیگه، چون ما عرض میکنم ثانی و ثالث هم داریم. وقتی که نشد به نظر میرسه که ما با همون بیانی که عرض کردیم لام تعدیه رو حذف بکنیم مناسب تر از این که لام تبیین رو حذف بکنیم، چون لام تبیین ناچار به التزامش با توجه به اینکه موارد دیگه هم داریم. توجه کنن عزیزان، سوم، دوم و سوم از موارد لام تبیین که ایشان با هم هم مطرح میکنن، چون شباهت هایی داره. قسم دوم لامی است که مبین فاعل است. در قسم اول گفتیم مبین مفعولی است که با فاعل اشتباه میشه دیگه، درسته؟ با فاعل اشتباه میشه، یعنی اگر شما لام رو نیارید در نگاه اول ما منتقل میشیم به اینکه زید فاعل است. در قسم دوم میگیم مبین فاعلی است که با مفعول اشتباه، یعنی این لام نیادم ما با مفعول اشتباه نمیگیریم این رو، اما آمده است که بیان بکند در معنا مجرورش مفعوله. قسم سوم مبین مفعولی است که با فاعل اشتباه نمیشود، که با فاعل اشتباه نمیشه. پس قسم دوم مبین فاعل که با مفعول اشتباه نمیشه، قسم سوم مبین مفعول که با فاعل اشتباه نمیشه. هر کدام از این دو حالت هم باز دو حالت براش تفسیر داره. مبین فاعل که غیر مرتبط است با مفعول، یا مبین مفعول که غیر مرتبط است بله با فاعل، هر کدام باز دو حالت دارن. مثلا با چهار مثال از ایشان تذکر خواهیم شد. در هر کدام یا از ما قبل، حالا ما قبل هم خصوصیت نداره، مثال های ما این گونه هست، ولی هر قرینه به طور کلی یا از قرائن مشخص نیست، یعنی مجرور لام که میگه مشخص نیست، وقت مجرور لام، مجرور لام از قرائن برای ما مشخص نیست، یا از قرائن مشخص از هر قرینه ای. این مورد هم همینطور، مجرور که مبین مفعول است با فاعل از قرائن مشخص نیست یا مشخص است. ما چند تا مثال میخواییم ازشون؟ چهار تا مثال که متعلق لام رو ایشون در موارد مذکور محذوف میدانن. خود این هم بحث مفصلی انشاءالله در لحظات دیگه وارد خواهیم شد. مثال مبین مفعولیت، ایشون اول مبین فاعلیت رو میگه بعد مفعولیت، اما بالعکس مثال میزنه، اول مبین مفعولیت بعد مبین فاعلیت. برای مبین مفعولیت ایشان مثال میزنن به سقیان لزیدن و جدعن لح و جدعن لح. این خودش دو تا مثال دیگه، سقیان لزیدن و جدعن لح. خب اولا من خصوصیات مثال رو عرض بکنم خدمت دوستان. در مثال اول سقیان لزیدن دعا هست، درسته؟ خداوند زید را سیراب کند، یعنی اسقیا الله زیدن، خداوند زید را سیراب کند. مثال دوم نفرینه، دعای علیه. جزع در لغت به چه معنا؟ به معنای بریدن، قطع کردن، قطع کردن اعضای بدن. عرب میگه جزع، لذا جزع الله یعنی خداوند زید رو ناقص کنه، معیوب کنه. خصوصیت دوم این که در مثال اول دوستان بفرمان مجرور به قرائن شناخته شده هست یا نیست؟ بله؟ چرا پاسخ نمیدن عزیزان؟ مجرور در مثال اول به قرائن شناخته شده یه. از کجا؟ مثلا اگر ما الان میگفتیم فقیان، بعد میگفتیم یه مجرور بیاریم، مگر آدم علم جفر و رمل و میگوانم آی سعیدی بیا آشنا نیستن میگه از کجا شناخته شده یه؟ بله. حالا شاید مثلا بزنید به ده دوازده تا قبل، حالا شاید صفحه قبل هم میشود باشه مثال زید برای یا نداشت. از قبلیش هم خب فلانون هست، زید نیست، شناخته شده نیست دیگه. علم قیب که بله شناخته، اگر زید نباشد خب ما از کجا بدونیم مجرور چه هست کیه؟ اما در مثال دوم قرینه برای مجرور داریم یا نداریم؟ داریم دیگه، ذکر زید در ما قبل. وقتی میگیم جزء الله، ذکر زید در ما قبل قرینه هست. لذا اگر لهو اصلا نباشه میگه جزء، خب میدانید در اینجا طبیعتا متکلم بر قرینه اعتماد کرده، مثل اون آیه شریفه که میفرمود اسمع بهم و ابصر، که خواندید دیگه، خب اونجا بهم در تقدیر هست. خب این از خصوصیات مثال. این نام متعلق به کجا باشه؟ دوستان حواسشون رو بیشتر از قبل جمع میکنن. لام ها متعلق به کجا باشه؟ سقیان له یا سقیان لزیده؟ بذارید احتمالات رو بررسی بکنیم. مثلا بگیم متعلق باشد به خود مصدر که نائب از فعل، مفعول مطلق نیابیست دیگه، مفعول مطلق نیابیست، قسم چهارم مفعول مطلق. بگیم متعلق است به مصدر به این اعتبار که نائب از فعل محذوفه، یا بگیم متعلق است به خود فعل منوبون ان، چون این دوتا رد کردنش یک بیان داره، من هر دو رو با هم عرض کردم. بگیم متعلق باشد به خود مفعول، خود فعل منوبون ان، مناسب هست یا نیست آیه کاشی؟ بله مناسبه یا مناسب نیست؟ ایشان میفرمان نه، جهتش اینه که ماده سقا و ماده جد، ماده سقی و جد متعدی به نفس هستن. وقتی شما میگید لام متعلق به اونها باشی، یعنی لام زائده نیست، دارید لام رو تعدیه میگیرید، تعدیه به معنی العام. و اگر لام رو تعدیه بگیرید، معناش اینه که این افعال متعدی میشن به حرف جر، در همین معنایی که ما الان مد نظرمونه، در حالی که این افعال متعدی به نفسه هستن، متعدی به نفسه هستن. از این آقا عباسات هم اشکال نمیگیره، ایرادی نمیگیره که لام متعلق باشه مثل سقیان. خب بحثش رو دوستان در جلد اول خواستن مراجعه میکنن. این از احتمال اول و دوم که منتفی شد. احتمال سوم، بگیم لام زائده باشد. مگر شما نمیگید افعال متعدیه به نفسه است؟ لام زائده باشد. خب لام زائده اقسامی داشت، از کدام قسم؟ تقویتن للعامل، لام مقویه عامل باشد، لام تقویت. خب لام تقویت اصلا چرا بیاد؟ اینو روشن بکنیم تا بعد بگیم درسته یا درست نیست. مگر عامل ما ضعیفه که بخوایم تقویتش کنیم؟ میگیم عامل اگر مصدر باشد، خب مصدر فرع در عمله دیگه، درسته؟ اگر خود مصدر رو بخوایم بگیم، مصدر در عمله، لذا میشه ضعیف. اگر عامل فعل منع و منع باشد، ضعفش به خاطر حذفشه، یادتون میاد در اونجا حرف یعنی مورد اضافه کنید که ایشون گفت ضعف عامل یا به خاطر تأخر است یا به خاطر تربیت در عمل. گفتم این هم فعل جمله از اماراتشون به دست میاد که ممکنه بگیم حذف خودش عامل ضعف عمل هست. خب لا آیا میتونه تقویت باشه یا نمیتوانه؟ احتمال سومو داریم بررسی میکنیم، میتوانه یا نمیتوانه. دوستان باید زیرک باشن، من اونجا اشاره کردم در خود لام تقویت، گفتم یه شرطی داره، یه شرطی داره. چه شرطی؟ لام تقویت آقایان زمانی قائل هستند و جناب ابن هشام زمانی قائل هست که صحت اسقاط داشته باشه، بتوانیم لام رو حذف بکنیم. در حالی که در این سیاق هایی که ما داریم بحث میکنیم دعای نفلین به نحوی که مصدری نائب از مفعول مطلق باشد، هیچگاه این لام حذف شده استعمال نشده و نمیشود، نشده است. خب عدم صحت حذف عرب هیچگاه نگفته سقیان زیدن، گفته سقیان لزیدن. خود این دلالت میکند بر اینکه این لام لام تقویت نیست، لام تقویت نیست. حتی ابن حاجب حذف لام رو اینجا جایز میدونه، میگه شما میگید تقویت زیدن اشکالی نه، اینجا خورده اشکالی اختلافاتی است که بالاخره در هر بحث ممکن است وجود داشته باشه. احتمال چهارم، احتمال چهارم، بگیم جار و مجرور متعلق است به استقرار محذوف صفت برای سقیان، صفت برای سقیان. یعنی سیراب کن خداوند، سیراب کردنی که بله این چنین صفت دارد برای زید است. اشکال داره این حرف یا نه آی مؤمن؟ برای سقیان، برای مصدر داریم صفت میگیریم، برای مصدر. این ترجمه الان اشکال داره یا نداره؟ خداوند سیراب کن زید را، خداوند سیراب کن، سیراب کردنی که این چنین صفت دارد برای زید است. مشکل داره این ترجمه یا نداره؟ بگن دوستان یه جایزه بگیرن از ما. بله ترجمه کرد کردم اشکال داره یا نداره آیه ادایی؟ خب بله مفعول مطلقه. خب این لام وقتی متعلق میشه به استقرار محذوف صفت میتواند باشد برای سقیان آیه مؤمن یا نه؟ بعد میگردونید حرفتون یا بر نمیگردونید؟ یه اشاره کردید باید تکمیلش بکنید. چرا نمیتونه آیه فاخری؟ خب احسن جهتش اینه که وصفیت درست نیست، چون همچنان که فعل، دقت کنن عزیزان، همچنان که فعل موصوف واقع نمیشه، یا به تعبیر دقیق تر که ما عرض بکنیم جمله موصوف واقع نمیشود، خب سقیان هم که نائب از فعل و جمله هست نمیتوانه موصوف واقعی بشه. اما ترجمه‌ای که کردیم آیه مؤمن درست بود؟ درست بود. بله درست بود. چطور؟ خب مگه نباید فعل رو ذکر
بکنیم؟
احسن تو. لذا این ترجمه درسته، این زمانی است که شما بگید اسق سقیان لزیدن. اما وقتی که میگیم سقیان لزیدن، عرض کردیم مفعول مطلق نیابی مفعول مطلق تأکیدی نیست. مفعول مطلق نیابی عیناً کار عاملش رو میکنه. سقیان معناش اسق سقیان نیست، معناش اسقه هست. لذا اگر شما لزیدن رو صفت برای سقیان بگیرید، یعنی صفت برای اسقه گرفتید، معناش اینه که صفت برای اسقه گرفتید. من نمیدونم حالا این داشتیم مناسبتون موقعی که من مفعول مطلق نیابی رو عرض بکنم یا نداشتیم. اگر نداشتیم حالا دوستان میگن داشتیم ظاهرا دیگه، در سیوتی بعد ببینیم دوستان چطور خوانده اند که عبارات سیوتی رو خیلی ها نادرست ترجمه میکنن که مفعول مطلق رو اونجا سه قسم میکنن، در حالی که از عبارات ایشون به نحو مسلم به دست میاد ولی اون که تصریحی نداره، که ما مفعول مطلق نیابی در کنار سه قسم دیگه داریم. اثراتش هم اینجا ها روشن میشه دیگه، اینجا ها روشن میشه که ما نمیتوانیم برای اسق صفت بیاریم. سقیان یعنی اسقه، سقیان یعنی اسقه. اگر برای اسقه میتونی صفت بیاری، برای سقیان هم بیاری. خب نمیتوانیم دیگه، نمیتوانیم. نظر جناب ابن هشام چه هست؟ بله عبارت بخوانیم. متاسفانه آیه فاخری هم باز از ما دارن، بعد به این وقت باید مدال بدارم چون من این خودم عجله دارم، نمیتونم معطل بشم. الثانی و الثالثو ما یبین فاعلیتا غیر ملتبست به مفعولیت، فاعلیت که ملتبست به مفعولیت نیست، و ما یبین مفعولیت غیر ملتبست به فاعلیت، یا مفعول میشناسانه که اشتباه بشه. و مصحوب کل منهما مجرور هر کدام از این دو، مصحوب یعنی مجرور، اما غیر معلوم من ما قبلها او معلوم، معلوم یا غیر معلوم از ما قبل یا معلومه، لکن استعنف بیانه تقویتا للبیان و توکیدن له، لکن استعنف یعنی تکرار شده است، بیانش تکرار شده تقویتا للبیان و تأکید علیه. نمیدونم اینو از خارج اشاره کردم یا نه، ما از دومی رو که از قرینه میشناسیم از ماقبل، خب طبیعتا تأکید میکنه دیگه، کارش تأکیده، یعنی اولی مبین مفعول است، دومی مؤکد بیان مفعوله. و لام فی ذلک کله متعلقه به محذوف، ما هنوز نظر ایشون رو نگفتیم که این متعلق محذوف چیه. مثال المبینه للمفعولیت تقیل لزید و جد الله، فهذه اللام لیست متعلقه بالمصدرین، متعلقه به جد و سق نمیتونه باشه، لا به فعل هم المقدرین، به فعل مقدرن نمیتونه باشه، لانهما متعدیان، اینا متعدیان، بالا که متعدی نمیشن. احتمال سوم بلاهی مقدریت للعامل لزعفهی بالفرعیت، مقدری عامل هم نیست، این لام لزعفهی دلیل این که اصلا ما چرا لام تقویت بخوایم، فعلا داره برای این دلیل میاره، لام برای چی تقویت باشه؟ لضعف عامل بالفرعیه انقدر انه المصدر، اگر فرض بکنیم که عامل خود مصدره، او بالتزام الحذف انقدر انه الفعل، یا یعنی اینکه بگیم عامل فعل است اما چون محذوفه و لزوم حذف هم داره دائما محذوفه، خب ضعیفه در عمله. لان دلیل چیه؟ لان دلیل لاهیه هست، لاهیه یعنی چرا متعلق به، چرا نمیتواند این لام لام تقویت باشه؟ لان لام تقویت صالحتون لسقوط، لام تقویت صلاحیت سقوط داره و هذهی لا تسقوط، این حس نمیشه. لا لقال تقویت زیدن ولا جدعن این یا خلافا لبن الحاجه، که میگه جایزه ساقط میشه. ذکرهو فی شرح المفصل، جناب زمخشری این مطلب رو در شرح مفصل مطرح کرده که ابن حاجب مخالف این قضیه هست. بلاهیه و مخصوزه ها صفت للمستر، جار و مجرور صفت در مستر هم نمیتونه باشه، یعنی متعلق باشه به استقرار، فهم تعلق و به استقرار، متعلق باشه به استقرار، چرا؟ لأن الوصف لا یوسف و فکذا ما اقیم مقامه، لأن الفعل لا یوسف و فکذا ما اقیم مقامه، فعل موصوف نمی شود همچنین مستری که قائم مقامش شده، مستری که قائم مقامش شده است. لذا برای ضربن میتونیم بگیم دقت کردن دوستان که چرا میگن فقط مفعول مطلق تأکیدی عاملش حذف میشه. حالا نه فکر بکنم دوستان، فرصت نیست، بخوام یه دقیقه رو معطل بشم، وقت نداریم. بله مفعول مطلق تأکیدی عاملش حذف میشه یا نمیشه؟ بله خب حالا یه فکری بکنم ببینم ضربن شدیدن چیه؟ آیا ضربن شدیدن اگر گفتیم عامل رو باید ذکر بکنیم یا باید حذف بکنیم؟ بس سلام علیکم و رحمت الله.